در واقع میتینگ های انتخاباتی 2016 که خودش به خانم کلینتون داشت میگفت که تو بر اساس خاطرات خودت و بر اساس اطلاعاتی که ما دست آوردیم شما مؤسس داعش هستید در منطقه. ما اتفاقا باید اینو به چالش بکشیم که خب حالا چطور شد یه دفعه مثلا ایران متهم شد به تأسیس داعش. یعنی اولا این در خلاف گفته های خود ایناست توی 4 سال گذشته، و نکته دوم تمام شواهد میدانی نشان دهنده این هست که عنصر اصلی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه جمهوری اسلامی ایران بوده. حتی کارشناسان بین المللی وقتی دارن تحلیل میکنن این موضوع رو، حتی روسیه رو هم در واقع پشت سر ایران تحلیل میکنن، نه به عنوان مثلا خط مقدم ماجرای مبارزه با تروریسم تکفیری. بنابراین هم شواهد میدانی حاکی از این هست که این یک دروغ بزرگ و مضحک هست، هم اتفاقا دست گذاشتن روز اسنادی که اینا دارن بهش استناد میکنن حتما این گاف ها و این در واقع دروغ بزرگ رو بیشتر رسوا خواهد کرد. به نظر میرسه که اگر فضای انتخاباتی حال حاضر امریکا نبود اساسا این جریان رسانه‌ای راه نمی‌افتاد، بیشتر یک مصرف اینچنینی به نظرم داره. ضمن این که خب جریان ضد انقلاب تمام تلاشش رو داره میکنه که فضای کشور رو به خصوص با توجه به نزدیک شدن به سالگرد حوادث آبان ماه و بعدش هم در واقع تحولاتی که ممکنه در پس از انتخابات امریکا و بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری در داخل ایران اتفاق بیفته، اینها رو داره زمینه سازی میکنه برای حوادث بعدی یا برای نقشه های بعدی که بتونن روش مستواری بکنن.
بله، حالا شما این مورد به خصوص رو مرتبط دونستید با بحث انتخابات در آمریکا، اما به هر حال هشتگ سواری های سازمان یافته چیز جدیدی نیست. ما قبلا هم در موارد متعددی این رو دیده بودیم. فکر میکنید که ما باید یک برنامه‌ریزی منسجمی در مقابله با این موضوع به هر حال داشته باشیم، یا اینکه فقط بسنده بکنیم به همین موارد مقطعی و موردی که پیش میاد؟
ببینید، چون این جنس عملیات روانی از طرف اونها عملیات آفندیه، طبیعتاً ما یا باید یک اشراف کامل اطلاعاتی داشته باشیم نسبت به اینکه در واقع دشمن چه عملیات های آفندی رو در پیش رو داره، یا اگر قدرت این رو نداریم باید در واقع صراحتا ورود بکنیم و موضوع رو به چالش بکشیم. الان موضوعی که معمولا اتفاق میفته این هست که ما در بخشی از این موارد سعی میکنیم که با یک سری دلایلی که خودمون برای خودمون میسازیم از کنار ماجرا رد بشیم. به نظرم این راهبرد دقیق و درستی نیست. فرمایش شما کاملا درسته، به هر حال روی بخشی از افکار عمومی این داره اثر منفی خودش رو میذاره. طبیعتا دشمن هم پیش دستانه که نقشه ها و طراحی خودش رو برای ما واگویا نمیکنه که ما متوجه باشیم اونها مثلا چه برنامه برای آینده دارن، اما منطق رفتاری اونها به ما نشون داده که در بازه های زمانی مختلف اینها موارد اینچنینی رو یهویی در واقع رو میکنن و شروع میکنن برش مجسواری کردن. بهترین راه مقابله با این موضوع هم روشنگری در مورد این موضوعات هست. همین که مثلا شما در الان این برنامه یا برنامه های دیگه که در مجموعه صدا سیما یا رسانه های داخلی بپردازه به این که اصل این ماجرا چیه، به نظرم بهترین اتفاقی هست که میتونه در روشنگری ماجرا بیفته.
بله، خیلی ممنونم از شما و توضیحاتتون. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای محمد قادری از کارشناس مسائل بین الملل همراهمون بودن. همراهشون نگاهی به شایعه سازی های مضحک علیه ایران مبنی بر همکاری تهران با داعش داشتیم. خب از لابلای اخبار بذارید که خبر بعدی رو هم خدمتون قرائت بکنم. ترامپ به معترضان مدنی باز هم اهانت کرد در واکنش به سرنگونی چند مجسمه دیگر توسط معترضین در پورتلند. ترامپ طی توییت نوشت که همین حالا این حیوان‌ها را به زندان اندازید. چپی‌های افراطی به خوبی می‌دانند که چگونه از رهبران احمق بهره‌وری کنند. اینها همه تقصیر بایدن است. ابو علی عسکری مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق اعلام کرد که در صورت تجاوز دشمن به 8 شعبی آتش بس مشروط لغو خواهد شد. وی خواستار نشانه رفتن سلاح‌ها به سمت اشغالگران آمریکایی شد. خب از ابتدای برنامه خدمتتون اعلام کردم که 30,035 شماره سامانه پیامکی ما هست. خیلی سپاسگزاریم از تعاملی که با ما داشتید، پیامک هایی که برامون فرستادید. بیشترین پیامک ها رو که میبینم به هر حال در حوزه اقتصادی هست و دیدگاه های مختلفی مطرح شده، دغدغه هایی رو مطرح کردید و متشکریم از اعتمادتون. بیشتر در حوزه مسکن دغدغه داشتید، در حوزه قیمت سعودی خودرو خواستید که بررسی های انجام بدیم و برنامه های بیشتری رو داشته باشیم. تعدادی از شنوندگان عزیز بحث زمین‌خواری رو مطرح کرده در قالب کوخ‌خواری، زمین‌خواری اینها و هشدار دادن که باید زودتر جلوی گسترش این موضوع گرفته بشه. و بحث قاچاق هم که حالا قاچاق دام و سوخت و این جور چیزا الان با توجه به کاهش ارزش پول ملیمون مطرح هست هم دغدغه شما عزیزان شنونده بوده. سردبیر محترم برنامه هم اینها رو دسته‌بندی می‌کنن. انشاءالله در برنامه‌های مختلف به تک تک آنچه که شما به ما پیشنهاد دادید خواهیم پرداخت. 30,035 شماره سامانه پیامکی ما است. تا لحظات دیگه بخش سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم.
با سخنگویان
مطابق معمول سه شنبه ها در بخش سخنگویان همراه هستیم با وزارت آموزش و پرورش. امروز هم آقای محمود حبیبی همراهمون هستن، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش. آقای حبیبی سلام، بر شما خیلی خوش اومدیم.
سلام، من خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین. خب از حوزه تحت مدیریت خودتون گزارش برای مردم بدید، چه اقداماتی از ابتدای سال انجام شده، چه برنامه‌های پیش رو دارید، اینها رو توضیح بفرمایید.
حالا بزرگترین اقدامی که تو وزارت آموزش و پرورش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته با توجه به این مسئله کرونا و زیست بوم جدید آموزشی ما که شاد هست، ما سعی کردیم در سال جدید زیرساخت‌های شاد تقویت بشه و به حساب مشکلاتی که در انتهای سال گذشته، سال تحصیلی گذشته است، باهاش مواجه بودیم رو سعی کردیم تا حد زیادی برطرف بکنیم و با یک پایداری و یک شرایط بهتری شد به خدماتش رو به مردم ارائه بده که فکر میکنم تا یه حد خوبی هم نمره قبولی گرفته. در حوزه سیستم های نرم افزاری و به حساب فعالیت های دیتایی هم سیستم های و یک پارچه سازی سیستم های نرم افزاری در حال اقدام هست و انشالله به زودی یک پارچگی سیستم های اطلاعاتی و ارائه خدمات دقیق تر و کامل تر الکترونیکی به مردم رو در برنامه داریم. در خدمت شما هستم.
بله خیلی ممنونم. حالا موانع و مشکلاتی که پیش رو دارید برای اینکه بتونید هرچی بیشتر تقویت بکنید و مسائل و مشکلاتی که به هر حال در طی مدت باش رو برو بودید و مرتفع بکنید چه هستش؟
خب به هر حال حوزه فناوری مشخصات و ویژگی های خاص خودش رو داره. طبیعتا تو بحث فناوری ما به لحاظ سخت افزاری و مباحث تأمین زیرساخت های مورد نیاز کشور ما شرایط خاص خودش رو داره و یه سری موانعی رو در این زمینه طبیعتا داشتیم، ولی سعی کردیم کمترین چالش رو داشته باشیم و سعی کنیم بهترین زیرساخت ها رو تقویت بکنیم و ایجاد بکنیم. در حوزه نرم افزاری هم طبیعتاً چالش‌های مختلفی باهاش مواجه بودیم تو وزارت آموزش پرورش، از سیستم‌های متفاوت، سیستم‌های نرم افزاری متفاوت و یک پارچگی دیتا و انتقال اطلاعات بین سیستم‌ها که این هم چالش‌های مختلفی برای ما ایجاد کرده که انشالله برنامه‌ریزی ما برای این هست که انشالله بتونیم یک پارچگی دیتا و فرایندها رو در وزارت آموزش پرورش داشته باشیم که انشالله منجر بشه به خدمات الکترونیکی مناسب‌تر و بهتر به شهروندان.
بله. دو تا پیامک اومده که اجازه بدین من پیامک‌های مردم اینم خدمتتون قرار بدم، شما اگر توضیحی دارین بفرمایید.
در خدمت شما.
یکی از شنوندگان نوشتن که هنرآموزان به واسطه دروس عملی که دارند در واقع اون 20 گیگ هدیه‌ای که داده شده پاسخگوی این حجم از آموزش به صورت عملی نیستش. آیا راهکاری وجود داره یا برنامه‌ای دارید برای این رفع مشکلی آخه؟
دقت بفرمایید، ما ارائه آموزش در بستر شبکه شاد رایگان و هست و محدودیتی هم برای این رایگان بودن نداره. به دستور رئیس جمهور محترم از ابتدای سال تحصیلی شاد رایگان ارائه میشه، بنابراین اون 20 گیگ اصلا مصرفی نداره برای شاد، یعنی برای ارائه آموزش ها مصرف نمیشه. اون 20 گیگ که در نظر گرفته وزارت ارتباطات صرفا برای حالا مواردی نظیر تحقیقاتی که میخوان انجام بدن یا محتوایی که خارج از شاد لازم سرچ بشه.
دروس عملی گفتن دیگه، حالا من نمیدونم.
دروس عملی هم به همین ترتیب فرقی نمیکنه. ما در هر صورت اگر از بستر شاد برای ارائه آموزش استفاده بشه که قاطبه آموزش های ما هم به این ترتیب هست، اصلا به اون محدودیت 20 گیگ ارتباطی نداره، چون شاد رایگان هست و از بسته اینترنتی معلمین کم نمیشه هر چقدر هم استفاده بکنن.
حالا نمیدونم ظاهرا
برای تحقیقات خودشون حالا میگم استفاده شده و برای این منظور کم نیست، مناسب در نظر گرفته
نمیدونم. چون یه پیامک دیگه هم که داریم در رابطه با همین 20 گیگ هدیه هست، باز یکی از فرهنگیان عزیزمون بوده فکر میکنم دبیر یا معلم هستن، نوشتن که من فقط برای برگزاری کلاس و دانلود تکالیف دانش آموزان از این اینترنت استفاده میکنم، بعد از بررسی چند روزه بعد از تایم آموزشم از طریق برنامه همراه من متوجه شدم که روزانه بابت استفاده از این اینترنت مثلا رایگان 1000 تا 1500 تومان به قبض موبایلم اضافه میشه، در حالی که هیچ زنگی حتی اس ام اسی هم تو کار نبوده. گفته بودن که به 195 زنگ بزنیم برای تخلف اپراتورها، تماس گرفتم ولی به همراه اول پاس دادن و گفتن که اونا بعد مشکل حل بکنن، من موندم و این پاسکاری ها.
ببین من در خدمت شما عرض کردم همه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی وزارت ارتباطات هم بهشون اعلام کرده پهنای باند شبکه شاد رایگان هست. اگر استفاده خارج از شبکه شاد دارن انجام میدن، ممکنه پهنای باندی ازشون کسر بشه که اون طبیعتاً مثل پهنای باند کاربری خاصی است که روزانه ممکنه هر کدوم از کاربران داشته باشن.
بله.
ولی صرفاً شاد برای مقاصد آموزشی رایگان هست.
خب کفایت میکنه برای همه برنامه ها؟ چون اینطور که الان دو تا فرهنگی الان تو الان برای ما پیام دادن، به نظر میرسه که اونو از این 20 گیگ هدیه استفاده کردن و نه از شاد. حالا چه جوری هست نمیدونم من، چون اطلاعی ندارم.
اصلا با شاد هیچ
ارتباطی نداره. متوجه شدم. منتها میگم که
نداره، یعنی هیچ چیزی نداره. اصلا اون 20 گیگ هدیه محاسبه نمیشه.
نه، منظورم اینه که بستر شاد کفایت لازم رو برای در واقع استفاده در همه حوزه ها داره، برای همه مقاطع مثلا فنی حرفه یا
برای همه حوزه
دروس عملی اینها.
دقیقاً برای
همه. شاید معلم ها خیلی در جریان نیستن، اطلاعات شاید کافی ندارن، چون همین دو پیام از طرف دو تا معلم و دو تا فرهنگی عزیزمون برامون ارسال شده. حالا نمیدونم، شاید شما خلای آگاهی معلمان رو از روند کار شاید اینجا به متوجه بشید.
حالا ممکنه این اتفاق افتاده باشه. ما برای اینکه یک فرهنگ سازی و آموزش مناسبی هم داشته باشیم، ما یه دوره آموزشی الگوی تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد را برای به عنوان آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان تعریف کردیم که شروع شده، در حال حاضر در کشور داره حدود 100 هزار نفر در حال حاضر دارن این را طی میکنن و استانهای ما دارن این را برگزار میکنن. تا تو هفته آینده تقریبا کل جمعیت معلمین ما را پوشش خواهیم داد که این بحث آموزش و اطلاع رسانی هم به انجام بشه و مشکلی نداشته.
انشاءالله. اگه نکته‌ای دارید میشنویم، اگر نه با تون خداحافظی بکنم.
من تشکر میکنم از این تماس شما و این فرصتی که در اختیار ما قرار داده شد و در پایان خدمت همکاران خودم در آموزش پرورش اشاره که به هر حال بار آموزش مجازی و الکترونیکی را به دوش کشیدن و کمک کردن که ما انشالله در این سال بتونیم بهترین خدمات آموزشی را با شرایط موجودی که باش روبرو هستیم ارائه بدیم. تشکر میکنم.
بله، ما هم براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. خب در بخش سخنگویان امروز به سراغ آقای محمود حبیبی رفته بودیم، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش، و توضیحات ایشان و همینطور سوال پیامکی شما را از آقای حبیبی پرسید. خب ساعت 12:46 دقیقه است. همچنان همراه ما در برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. ممنون و سپاسگزاریم که به ما اعتماد میکنید. نقطه نظرات مشکلات خودتون رو با ما در میون میگذارید. تا حدود 10 دقیقه دیگه هم که همراهتون هستیم، امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه. 30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی ما هست، 162 شماره ناماشنای روابط عمومی، و یه شماره تلفن هم داریم 27 86 10 35. خیلی ممنونیم که همراهمون هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از همون لحظات اولیه اطلاع از موضوع به دادستان تهران دستور داد که در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد بشه. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای دکتر علیرضا منادی، منادی سفیدان، عضو هیئت رئیسه فراکسیون حقوق مجلس. آقای منادی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه همکاران و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشین. ما ورود رئیس قوه قضاییه رو به این موضوع داشتیم. هم بفهمید که از حیث حقوقی ناظر به کدوم مواد و مفاد حقوقی هست و اینکه اصلا چطور چنین اتفاقی شکل گرفته.
ببینید در بحث حقوقی، اولا اقدامات رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص حمایت از حقوق شهروندی، مثلا اقدامات اخیری که داشته، خیلی قابل تقدیر هستید. یعنی ایشون هم به مردم و حتی به حقوق مجرمین هم توجه دیگه دارن. برای ما خوبه، جامعه باید با همه با عدالت رفتار بشه. اون داد در خصوص مبارزه با اراذل اوباش خوب مستقر هستی که ما یه چه ناهنجاری هایی رو امروز در جامعه داریم، یه دفعات هنجار شکن داریم. این ها متاسفانه دارای خصوصیات خاصی هستن که منجر به رعب و وحشت در جامعه و مردم عادی میشه. مخصوصا قشر ضعیف جامعه، مخصوصا کسایی که خانواده ها، بچه ها در محلات و کسایی که در واقع اینها حامیشون نیست به نظر خودشون در نظر خانوادگی و غیر از قانون و دولت کسی رو ندارن، و اینجا باید ما قانون محکم پشت اینا وایسته و برخورد جدی با اراذل اوباش داشته باشیم. و اینکه این اوباش رو میارن تو شهر میگردونن، خب این قانونش خاصه، مواد حقوقیش اینطور نیست که کسی رو خارج از قانون بیاری و در جامعه بخواهی خارج از حد مجاز قانونیش مجازاتش کنی.
بله، حال به نظر میسه این اتفاق خارج از حد قانونی بوده دیگه.
جایی موردی، همیشه که اینطوری نبوده، موردی بوده که خارج از حد بوده، گزارش به آقای رئیسی دادن، آقای رئیسی این رو خلاف قانون دانسته. و اینجا خیلی خوبه که ما میبینیم که قوه قضاییه هم به در واقع شاکی ارزش قائله، هم به متشاکی، یعنی هر دو گروه رو این حمایت میکنه و نمیذاره هیچ کدوم در واقع حقش جایه بشه.
بله.
و اینکه در قوانین اسلامی تأکید شده که باید هر قاضی با هر دو گروه شاکی و متشاکی به یکسان برخورد بکنه. ولی یک جایی یه مقدار زیاده رویه هایی میشه که در حقوق همون متهمین حتی در حدی که منفور جامعه هستن، عرازل و اوباش هستن، در حق اینها هم حتی اجازه تعدی نمیده و نباید خارج از اون حدود و صغور قوانین برخورد بشه، که لذا موردی بوده که ایشون دستور دادن که کسایی که چنین دستوری خارج از عرف قانون دادن که با یک گروه از عرازل و اوباش یه مقدار تندتر یه مقدار بیشتر برخورد بشه، ایشون برای این مسئله ورود کردن ظاهرا و دنبال این هستن که حق و حقوق افراد هم حتی متهمین در حد اوباش هم رعایت بشه. این برای قوه قضاییه ما اعتبار داره، اعتماد عمومی میاره و کار درستی هست.
این ورود رو ما هم مبارک میدونیم.
بله، ولی اساس کار مبارزه و اوباش. ببین عرازل اوباش به شدت باید باشون برخورد بشه. ما از آقای رئیس
من فکر نمی کنم کسی هم مخالف
بله
با عرازل اوباش باشه،
ولی ببین برخورد یه مقدار، ببین الان بالاخره قانون زمان هم دخیل در اجرای قانون، ما میبینیم که بعضا بازار بعضی از کارا گرم میشه، از اون از این کثافتکاری هایی که بعضی از این افراد اوباش در جامعه انجام میدن، اینها باید به شدت از آقای رئیس میگم که با اینا برخورد.
بله حتما هم همینطور هست آقای رئیسی. این به حال لطفی که داشتن و دستور پیگیری دادن هیچ اصلا معنیش نیستش که برخوردی با عرازل و اوباش صورت نگیره، اما آسیبه، چون این دیگه الان تو دور زمانی هستیم که هر اقدامی صورت میگیره فیلمش به سرعت در فضای مجازی منتشر میشه و همه مردم میبیننش و خب به حال آسیب‌های اجتماعی زده، به افکار عمومی در واقع لطمه وارد کرده. این برخوردی که آقای رئیسی گفتن که بشه با بازپرس یا مامورینی که این تخلف رو انجام دادن، چجور برخوردی هست؟
من استقبال میکنیم ما که با کسی که در انجام وظیفش ولو قاضی باشه ولو بازپرس باشه پوتاهی کرده باش بانم برخورد، تا هم کمان که ما الان در چند محقق تعداد قابل توجهی از قضات رو که خلاف قوانین انجام داده بودن اخراج کردند از قوه قضاییه، برخورد کردن، زندان کردن، و ما چند از دادگاه‌های مهمی که الان داریم مال کسایی که تو خود قوه قضاییه روزگاری بزرگان مجموعه بودن، آدم‌های مؤثرش بودن، ولی باهاشون برخورد شد. اینجا هم می‌بینیم که باز با همون کسایی که اگر با حقوق شهروندی فردی ولو مجرم باشه این در واقع تداخل داشته باشه و حقش ضایع بشه برخورد میشه، و این برای ما خیلی خوبه. قوه قضاییه‌ای در واقع داریم که داره به طرف عدالت نزدیکتر و حرکت میکنه و انشالله که این کارهای خوب ادامه پیدا بکنه.
امیدواریم که همینطور باشه و ما دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. به هر حال جامعه آسیب میبینه، همچون که شما خودتونم فرمودید ممکنه اعتماد افکار عمومی با این تخلفات آسیب ببینه. امیدواریم که شاید تکرار چنین موضوعاتی و تخلفاتی نباشه.
از شما هم تشکر می‌کنم که حساسیت به خرج دادید.
سلامت باشید.
موفق باشید.
متشکرم آقای منادی. خداحافظ. خب بحث ورود رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مجرمان به دنبال برخوردی که با در واقع ماجرای اوباشگردانی اخیر ما شاهدش بودیم، صحبت کردم با آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان که عضو هیئت رئیسه فراکسیون حقوقی مجلس هست. خب خیلی ممنونیم از اینکه همراهمون هستین. دقایق پایانی برنامه رویداد رو پشت سر میگذاریم. اجازه بدید که یه خبر دیگرم خدمتون قرائت بکنم از لابلای اخبار. محمد اسدی مدیر هماهنگی فضای مجازی شبکه حوسا تیوی معاونت برومزدی صداسیما در پی قطع دسترسی این شبکه به حساب‌های کاربریش در پلتفرم‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر این اقدام صاحبان پلتفرم های یاد شده را ناشی از سیاست های استکباری آمریکا در مقابله با اثرگذاری این رسانه خواند و گفت شبکه حوسا در مقایسه با قول های رسانه غرب با بودجه بسیار اندک اداره می شود و احساس عجز آمریکا در مقابل چنین رسانه شرم‌آور و نشانه حقارت آمریکاست. قبل از خداحافظی هم یه بار دیگه بگم که نقطه نظرات خودتون رو همچنان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 با ما در میون بگذارید و همینطور شما تلفن 27861035. راجع به برنامه کاربردی ایران صدا هم براتون توضیح بدم یه بار دیگه تا این چند دقیقه هم که فرصت داریم، عرض بکنم که میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، اونجا برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. چه مزیتی این کار برای شما داره؟ اگر این اتفاق بیفته شما میتونید برنامه های مورد علاقتون از شبکه رادیو گفتگو رو هر زمان که مایل بودید و فرصت داشتید شنونده باشید. از طریق آرشیو این برنامه میتونید به همه برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و اونها رو بشنوید. خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه رویداد. امیدوارم که گفتگوهایی که تقدیمتون شد و همچنین خبرهایی که خدمتون اعلام شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا، خداحافظ.
از خودمون و دیگران در مقابل بیماری محافظت کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. مراقبین از بیمار منظور همون افراد همخانه هستند. اونها هم باید از ماسک پزشکی معمولی استفاده کنن. نباید به ماسک دست داد. نحوه صحیح ماسک زدن و ماسک برداشتن باید به این افراد حتما آموزش داده بشه. یادمون باشه هنگام تعویض ماسک دقت بشه که به قسمت جلویی ماسک دست زده نشه. ماسک استفاده شده رو باید در سطل دربدار دارای پلاستیک زباله انداخت و بلافاصله دست ها رو شست. از تماس مستقیم با ترشحات بیمار، خصوصا ترشحات دهانی و تنفسی و مدفوعیش، به شدت باید خودداری بشه. در این شرایط باید ضمن زدن ماسک حتما از دستکش یک بار مصرف استفاده کنیم و پس از درآوردن دستکش و دفع آن دستها شسته بشه. هرگز نباید از ماسک و دستکش استفاده شده مجدداً استفاده شود.
خب دوستان، روزتون به درخشش آفتاب و سرشار از رویش مهر و شادی توام.